بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه شریف. خب همونطور که مستحضرید در مباحث مربوط به اصول ما با محوریت و حجت مباحث رو به دو بخش تقسیم کردیم. یکی اصول متعارف که حجت بر احکام شرعی و مکاتب شرعی است و یکی حجت بر نظام که محل بحث ماست. به عنوان مقدمه بحث حجت بر نظام یادآوری کردیم بحثی رو که تو مبادی عامه علم اصول در باب ثابت و متغیر در دین گفتیم. نظریه اندیشه مدون رو بازخوانی کردیم. در اون بحث مراتب دین به عنوان بحث مقدمه مطرح شد. بعد طبقه بندی عناصر جهان شمول بر اساس نظریه اندیشه مدون مطرح شد. گفتیم بر اساس این نظریه دین هم عناصر جهان شمول داره، حتی دین خاتم، هم عناصر موقعیتی. عناصر جهان شمولش بخشی واقعیت ها رو داره بیان میکنه، بخشی اعتبارات رو. اون بخشی که واقعیت ها رو بیان میکنه، یک بخشش ما بهش میگیم فلسفه، یک بخش اخلاق که مربوط به خلقیات انسانه. اون بخشی که اعتبارات رو بیان میکنه، یک بخشش رو بهش میگیم مکتب، یک بخشش رو بهش میگیم نظام، که مقصود ما از نظام در این بحث این نظام به این معناست. این مکتب و نظام زیر ساخت حقوق ثابت هستند. در کنار عناصر جهان شمول، عناصر موقعیتی قرار دارن که سازوکار، که در واقع تطبیق نظام هست در شرایط، یک بخششه، و حقوق متغیر که نتیجه اجرایی در واقع سازوکاره بخش دیگرش. خب بر اساس این طرح فلسفه زیرساخت اخلاق و این دو زیرساخت مکتب و این سه زیرساخت نظام و بالاخره سازوکار تطبیق نظام در شرایط خاص و نتیجه عینی نظام در یک موقعیت. حالا بحث مکتب رو گفتیم که مبانی هست و اهداف، و گفتیم که بین مبانی و اهداف اسلام نظام رو معرفی کرده و نظام یک مجموعی از نهاد هاست. بعد ویژگی هایی که برای نظام بالمعنی اخص گفتیم اینها بود که جهان شمول، فقهی است، مبتنی بر مبانی، در جهت اهداف، مجموعی از نهاد هاست، زیر بنای بحثی از حقوق جهان شمول و بالاخره امری قابل کشف. البته هی تاکید میکنم ما به این میگیم نظام بالمعنی اخص، در مقابل اینکه ممکنه کسی به کل این مجموعه ای که ما اینجا ترسیم کردیم بگه نظام، اون نظام دیگه نظام بالمعنی عامه که شامل همه این بخش ها خواهد شد. یه بحثی کردیم راجع به مراحل دستیابی که حالا من دیگه خیلی وارد این هم نمیشم، فقط فهرستش رو در خاطرتون هست. تو این بحث ما یه بحثی داشتیم تحت عنوان کشف عناصر دینی که در واقع محل بحث اصلی ما اینجاست. ما در بحث کشف عناصر دینی دو راه رو پیشنهاد کردیم، راه مستقیم و راه غیر مستقیم. مقصود ما از راه غیر مستقیم این است که ما از عناصر یکی از این مجموعه ها به عناصر مجموعه دیگه دست پیدا کنیم. خب حالا این بحثایی که قبلا کردیم رو هم باز ازش بگذرم. من در مورد بحث کشف عناصر دینی در مورد راه غیر مستقیم گفتیم ما سه فرض برای راه غیر مستقیم وجود داره. یک فرض، البته بنابر مصطلحات شهید صد ما این تعبیر رو به کار میبریم، یک فرض از بالا به پایین، یک فرض از موازی به موازی، یک فرض از پایین به بالا. مقصودمون از بالا به پایین یعنی از مفاهیم زیربنایی به نتایج، مثل که ما از فلسفه بیایم به اخلاق، یا از اخلاق بیایم به مکتب، یا از فلسفه و اخلاق بیایم به مکتب، یا از فلسفه و اخلاق و مکتب بیایم به نظام. اینها از بالا به پایین. موازی به موازی این است که ما از عناصری که در یک مجموعه وجود داره به مجموعه مماثلش در جای دیگه منتقل بشیم. مثلا از عناصری که در فلسفه اقتصاد هست و عناصری در فلسفه سیاسی، یا از عناصری که در مکتب اقتصادی هست و عناصری در مکتب سیاسی. راه پایین به بالا اینه که ما به عکس این مسیر رو طی کنیم، مثلا از نظام بریم عناصر مکتب رو به دست بیاریم، یا از مکتب بریم عناصر اخلاق یا فلسفه رو به دست بیاریم. جلسه گذشته اشاره کردیم که سیستم فکری آقای صدر با سیستم ما فرق داره، بسیار کوچکتر و محدودتر از اون چیزی است که ما در بحثمون مطرح کردیم. یعنی ما اگر فلسفه مطرح کردیم، اخلاق مطرح کردیم، مکتب، نظام، سازوکار، آقای صدر از بین این مجموعه فقط مکتب رو مطرح کرد. اگر ما عناصر دین رو گفتیم جهان شمول داره و غیر جهان شمول، آقای صدر فقط جهان شمول رو مطرح کرده. اصلا ایشون معتقد نیست که عناصر موقعیتی در دین وجود داره. نظریه ثابت و متغیری که شهید مطهری رضوان الله علیه مطرح کرده، آقای صدر این اصلا قبول نداره. تو عناصر جهان شمول هم در حدی که در مباحث خودشون که عمدتاً در اقتصاد اونا بیان شده، بیان کردن، فقط به قضایای باید یعنی اعتبارات شرعی توجه کردن. یعنی فرض کردن دین مجموعه ایست از عناصر جهان شمول که همه هم از صنف اعتبارات شارعه به نحوی از آنها، و دو مجموعه هم بیشتریشون در مجموعه کارشون ندیدن. یکی اونچه که ما بهش میگیم مکتب و مبانی و اهداف رو داره. البته خود آقای صدر عرض کردم قبلا گاهی اسم مکتب گذاشته برای گاهی اسم نظام گذاشته، دو تا اسم رو به کار برده، ولی مفادی که مورد نظر آقای صدر بوده تو اقتصاد اونا هم توضیحش داده همونیه که ما بهش میگیم مکتب. این اسم گذاری خیلی اثری نداره. تو ایشون هم بهش مکتب گفته، المذهب الاقتصادی گفته، ولی گاهی از اوقات هم بهش گفته النظام الاقتصادی. موقعیتی رو بله اون شامل ها بله من یعنی نه نه ببینید اصل این که ما یه حکمی داشته باشیم که مربوط به شرایط خاص باشه به این معنا که در شرایط دیگر و موقعیت دیگر این حکم نباشه، اینو قبول نداره. اون جاهایی که ما بهش میگیم، حالا شما میگیم مثلا احکام ثانویه، احکام ثانویه چیه؟ مثلا اضطرار، مثلا عسر و حرج. آقای صدر میگه خب اینا هم جهان شمول دیگه، یعنی شما مثلا صوم برت واجبه الا در موارد عسر و حرج واجب نیست، هر موقعیت داشته باشی فرق نمیکنه. یا مثلا فرض کن اکل میته حرامه یا اکل نجس حرامه الا اینکه شما مضطر بشی به اکل میته یا اکل نجس در هر موقعیتی باشی. اضطرار که پیدا کردی این حکم بود. بنابراین ما یه حکمی که مال یه ظرف خاص زمانی مکانی باشه و حکم شرعی باشه از نظر آقای صدر نداریم. اونا هم همینطور دیگه. ببینید ایشون اصلا تصویرش از مباحث خب ما اینجوری میگیم، ما تصویرمون اینه. آقای صدر میگه که اگر علی ابن ابی طالب زکات بر خیل بسته باشه این دیگه همیشه هست، این یکی از موارد زکات. ولی در اصل این که زکات بر خیل از ناحیه علی ابن ابی طالب آمده باشه معلوم نیست. چون میخوام اینجوری عرض کنم، ببینید البته این حرف که آیه صدر زده حرف اکثریت دیگه، اکثریت فقها یعنی تصورشون همینه. هرچند وقتی مراجعه میکنید به منابع دینی به صورت خاص منابع فقهی، میبینید که فقها به صورت موردی ملتزم شدن به بعضی از احکام موقعیتی. مثلا شما اگر همون کتاب مرحوم مقدس اردبیلی رو که شرح کتاب قواعد علامه هست ببینید، بعضی جاها مرحوم مقدس اردبیلی این تعبیر رو داره، البته خیلی نادر، که مثلا این حکم مربوط به اون شرایط بوده، موقعیت بوده فلان. ولی نظریه غالب فقهای ما اینه که احکام کل الهی، احکام دینی همشون احکام جهان شمولن. برای همین یک اجلاسی برگزار شد سال 74 تحت عنوان زمان و مکان در اجتهاد. خب فرمایش امام، حالا من این رو توضیح بدم بعد اون اصلا بهت، امام یه نظر فرمایشی داشتن که زمان و مکان در اجتهاد اثر داره. من تفسیرم از فرمایش امام اینه که بعضی جاها عناصر جهان شموله، اونجا زمان و مکان اثر نداره، بعضی جاها موقعیتیه، اونجا زمان و مکان اثر داره. این تفسیر منه. و همین دلیل من برای اون اجلاس سال 74 نظریه اندیشه مدون رو که حالا اون موقع فکر میکنم روایت سومش یا دومش بود، اون روایت دوم یا سوم رو به اون اجلاس دادم و در اون اجلاس در مجموعه 14 جلدی مقالات اون اجلاس چاپ شد. اجلاس خیلی مفصلی بود، کار علمی بسیار گسترده ای انجام شد، چون حالا بعضی از اجلاس ها تشریفاتیه، این اجلاس واقعا علمی بود، فقط مقالاتش 14 جلد منتشر شد. ولی نتیجه ای که نهایتا گرفته شد خیلی جالب بود. آخرین روز اجلاس رئیس اجلاس اینجوری نتیجه گیری کرد. خب پس نتیجه میگیریم که زمان و مکان در احکام کلی الهی هیچ نقشی نداره. نتیجه میگیریم که زمان و مکان در موضوعات احکام هم هیچ نقشی نداره. پس فقط تأثیر زمان و مکان در مصادیق خارجی موضوعاته که گاهی باعث میشه یک چیزی مصداق یه موضوعی باشه، گاهی مصداق موضوع دیگری. یعنی در واقع بعد از اون حالا یک سال و نیم دو سال کار علمی که اجلاس کرده بود و بعد از چند روز که اجلاس برگزار شد، نتیجه این شد که آقا زمان و مکان در اجتهاد نقشی نداره. اجلاس برگزار شده بود برای توضیح نظریه امام که زمان و مکان، نقش زمان و مکان در اجتهاد، اصلا عنوانش این بود. آخر نتیجه این شد که آقا اصلا زمان و مکان در اجتهاد نقش نداره. چرا؟ چون اون مجموعه‌ای که حاکم بود بر کل جلسه، ذهنیت‌ها ذهنیت‌های متعارف بود، تو ذهنیت‌های متعارف همین آیه صدرم رو همون فضا فکر کرده و مشی کرده. حالا بعضی‌هام که به شدت اصلا با نظریه ثابت و متغیر مخالفن، البته من ندیدم به صراحت مخالفت ایشون رو، ولی عملاً طرح ایشون اینه که همه احکام احکام جهان شمولن یا احکام کلیان، مربوط به موقعیت و شرایط نیستن. حالا در هر شرایط و موقعیتی ممکنه مثلا بعضی از این احکام مصداق پیدا بکنن و ممکنه بعضیشون مصداق پیدا نکنن، اون دیگه بحث پیدایش مصداق. علی حال سیستم آقای صدر از اون مجموعه‌ای که ما گفتیم خیلی ساده سازی شده است، یعنی عناصر دین همه جهان شمولن، همش هم اعتباراتن، ظاهرن چیزی تحت عنوان واقعیات که مثلا حالا ما میگیم آیه صد لااقل بهش توجه نداره، که مثلا تو حوزه اقتصاد ما کنار مکتب اقتصادی یه چیزی به نام فلسفه اقتصاد هم میتونیم داشته باشیم، یه چیزی به نام اخلاق اقتصادی هم میتونیم داشته باشیم، اینا رو دیگه ایشون توجه نداره، مثلا نادیده میگیره، تو سیستمش ایشون هیچ اینا مطرح نیست، فقط مکتب رو میگه و اون چیزی که گفته مکتب مبانی و اهدافه. اینو ایشون فرموده، یعنی هم مبانیشو تبیین کرده توی اقتصاد اونا مال اقتصاد رو، هم اهدافش، و گفته ما یه سه احکام داریم، حالا همینی که ما اسمشو میذاریم حقوق ثابت، اینا رو هم ایشون پذیرفته. و چون سیستم اینطور ساده سازی شده، موقعی که بحث کشف مطرح شده، آقای صدر تصورش اینه، میگه در مکاتب بشری بشر میاد اول خودش یه مکتبی رو ترسیم میکنه، یه مبانی یه اهدافی رو ترسیم میکنه، بعد بر اساس اون مبانی و اهداف میاد یه احکامی رو قرار میده، یعنی حالا به تعبیر ایشون از بالا میاد به سمت پایین. میگه ولی وقتی ما مراجعه میکنیم به دین، دین اون چی رو که برای ما بیان کرده این قسمته، بحث احکام. پس ما برای این که بتونیم مکتب رو کشف کنیم مجبوریم از طریق احکام بیایم مکتب رو کشف کنیم. یعنی ایشون در کشف عناصر دینی راه غیر مستقیم رو برش تاکید داره، البته مقصودم حالا در حوزه مکتب ها، احکام رو که قبول داره مستقیما کشف میشه کرد، اون کسی محل بحث نیست، اون واضحات فقه و اصوله. بعد میفرماد در این روش غیر مستقیم ما فقط از پایین به بالا میریم، یعنی از احکام ما منتقل میشیم به مکتب. خودش هم این کارو کرده، یعنی ایشون آمده گفته این مجموعه احکامی که تو حوزه اقتصاد هست این مبنا رو ازش به دست میاره، این مجموعه احکام که هست این مبنا رو به دست میاره، این مجموعه احکام که هست این هدف رو به دست میاره. یعنی مبانی و اهداف مکتب اقتصادی رو از طریق جمع کردن احکام به دست آورد. اشکالی که بر روش های صد وارد شد، جلسه قبل عرض کردم و این اشکال رو برخی از بزرگان شاگردان ایشون مطرح کردن و همینم باعث شد که راه های صد مسدود بشه. یعنی علارغم این که خب ایشون شاگردان برجسته ای داشتن، ولی بعد از ایشون اون راه ادامه پیدا نکرد، کار علمی ایشون در این زمینه متوقف شد، شاگردای ایشون الان فقط همون کارهای سنتی متعارف رو انجام میدن، کار علمی ایشون ادامه پیدا نکرد تو دست اونا. یکی از این شاگردان برجسته حضرت آیت الله حائری حفظه الله که استاد بنده بودن، من سالها توفیق داشتم شاگردی ایشون کردم. خب یه وقتی من به ایشون خیلی اصرار داشتم که آقا شما چرا کار آی صدر رو ادامه نمیدید؟ آی صدر بالاخره تا یه جایی این طرحو مطرح کرده، جلو برده، شما بیاید اینو تکمیل کنید. بالاخره این یه کار علمی که با یه نفر هر چقدرم قوی باشه که تحقق پیدا نمیکنه، بعد ده ها نسل یه کار علمی رو بکنن تا به یه جایی برسه. ایشون فهمید من دو تا مشکل دارم، چون این دو تا مشکل رو دارم نمیتونم کار آی صدر رو ادامه بدم. اون جلسه من البته آخر جلسه مقداری به عجله این رو اشاره کردم. ایشون میگه آقای سعد وقتی میخواد برسه به عناصر مکتب، میاد احکامی رو که استنباط شده میگیره، میگه خب ما این احکام رو داریم در حوزه اقتصاد، از این احکام این مبنا مثلا به دست. یعنی این روشی که الان اشاره کردیم، روش از پایین به بالا، یعنی از طریق حقوق ما برسیم به مکتب. آقای حائری میفهمیدن خب ما در استنباط احکام دو دسته حجت داریم، یه دست امارات یه دست اصول عملی. اونجایی که ما حکم رو استنباط میکنیم به استناد اصول عملیه، بخشی از احکامی که ما استنباط میکنیم به اصول عملیه است، به براءت و احتیاط و تخییر و استصحاب، اونجا لوازم این احکام قابل اثبات نیستن، لوازم عقلیشون، چون مثبتات اصول عملیه ما در علم اصول گفتیم حجت نیست و عدم حجیت مثبتات اصول عملیه جز مسلمات اصول متأخره دیگه. البته بحثش در زمان شیخ انصاری منقح شده، ولی از زمان شیخ که بحثش منقح شد و علما توجه پیدا کردن به این بحث، به این شکلی که شیخ رضوان الله تعالی علیه مطرح کرد، یه جزء مسلماته. یعنی ما یه فقیه اصولی نداریم که بگه لوازم عقلی یا عادیه مثلا اصول عملیه حجته، بفهم مطلب رو و چنین چیزی رو بگه، کسی ما نداریم همچین چیزی رو بگه. ایشون میفهمون خب یکی از اشکالات همینه، اشکال اساسی ایشون این بود، گفت وقتی ما داریم احکامی رو که استنباط کردیم میگیریم و از اینا میخواییم برسیم به یک مبنایی توی مثلا اقتصاد یا به یه هدفی، ما در واقع داریم به لوازم عادی یا عقلی این احکام تمسک میکنیم و توی این بسته ای از احکام که ما در نظر گرفتیم احیانا احکامی است که مستند اونها اصول عملیه است، امارات نیست و مثبتات اصول عملیه حجت نیست. این اشکال اولیشون. یه اشکال دیگه هم ایشون داشتن که این اشکال محدودتر از اون اشکال اول هست از یه جهاتی، با اون این که ایشون می فهمودن ما میاییم چند تا مطلبی رو که وارد شده از معصوم میگیریم، کنار هم قرار میدیم، میگیم از این مثلا 4 مطلب یا 5 مطلب یه همچین چیزی نتیجه میشه. ایشون میفهمود این نوع استظهار از نصوص در واقع ظهور ناشی از تجمیع ظهوراته، یعنی هر و یک از اون جمله های ظهوری داره، ما این جملات رو کنار هم قرار میدیم، میگیم حالا وقتی این جملات کنار هم قرار گرفت یه ظهور جدیدی غیر از اون ظهورات تک تک هم پیدا میشه. یعنی مثلا 5 جمله شارع فرموده، هر کدام یه ظهور داره، 5 ظهور. این 5 جمله رو که کنار هم قرار میدیم،
یا ولی نتیجه
بله. از کنم خدمت شما، اگر ما 5 بله اگر 5 جمله داریم که این 5 جمله مثلا 5 ظهور داره، این 5 جمله رو کنار هم که قرار بدیم یه ظهور ششمی پیدا میشه که این ظهور ششم از کنار هم قرار گرفتن اینا پیدا شده. وقتی اینا کنار هم نبودن این ظهور نبود. اشکال آیه حائری اینه که این ظهور که ناشی از تجمیع ظهوراته دلیلی بر حجیتش نداری، این حجت نیست. این دوتا اشکال اساسی بود که ایشون در نظریه آی صدر، یعنی در روش شناسی آی صدر میدید و معتقد بود که با وجود این دو اشکال دیگه کار آی صدر رو نمیشه ادامه داد. آی صدر یه الگویی داده، حالا خواسته یک، حالا من تعبیر میکنم، ایشون تعبیر نمیکردن، معناش این میشه واقعا که مثلا آی صدر اون موقع مارکسیستا خیلی جار و جنجال رو انداخته بودن که آقا اقتصاد مارکسیستی علب و بله، آقای صدر هم برای اینکه بالاخره از این قافله عقب نیفته یه به قول بعضی ها یه فیلی هوا کرده بود، گفته بود آقا اسلام هم اقتصاد داره، اسلام هم برای خروج اقتصاد داره، یه کتاب به این گندگی هم نوشت به نام اقتصادان ها، گفت بفرما اینم اقتصاد اسلام، که بزنه تو پوزه اونا که بالاخره اینجوری نیست که اسلام اقتصاد نداشته باشه. ولی به لحاظ علمی، یعنی ما به لحاظ دقیق، معنای اشکال اینه که ما به لحاظ دقیق راهی برای کشف اقتصاد اسلامی که حجت باشه بر ما نداریم، معناش اینه. برای همین هم بعد از آیه صدر هرچی ما به این آیون اصرار کردیم که آقا شما بیاید کار آیه صدر رو ادامه بدید، بالاخره این استنباط باید ادامه پیدا کنه، گفتن نه، برگشتن همون شیوه متعارف فقهی رو ادامه بدید. ولی من معتقدم فرمایش آیه صدر، حالا یا بعضی ها حتی همین اشکال رو برای مطهری هم میکنند، بعضی ها که حالا به خصوص اونایی که درگیر جدی این مباحثن، حالا کسایی که درگیر جدی نیستن به مشکلاتی که در این مباحث وجود داره اونقدر اطلاع پیدا نمی کنن، ولی اونایی که درگیر جدی هن خب گاهی وقتا این مشکلات براشون خیلی سخت میشه. مثلا بعضی ها نسبت به شهید مطهری رضوان الله علیه از اونایی که آدم های محققند و درگیر این بحثن ها، نه آدم های معمولی که نمی فهمن آقای مطهری چی میگه، اونا هم همین اشکال به آقای مطهری میکنن، میگن آقای مطهری همین چیزایی گفته همین جوری که بزنه حالا تو پوز مثلا اون فرض کن تقی ارانی و این امثال او که مارکسیستایی که اون زمان مارکسیسم آورده بودن تو ایران رواج هم پیدا کرده، یه چیزی گفته که مثلا اونا رو ساکت کنه. ولی واقعا اینطوری نیست. ببینید من همه تلاشم تو نظریه اندیشه مدون اینه که بگم فرمایش های صدر، فرمایش های مطهری و فرمایش امام نه زمان و مکان در اشتهار که به نظر من معالن به یک جا برمیگرده پشتوانه منطقی داره، این یک چیزی هست، میتونه یه چیزی بگیم که واقعا همه اینا رو میپوشونه و واقعا هم قابل دفاعه. همه کل کار من اینه بالاخره بگم اینجوری نیست که آقای مطهری همینجوری یه چیزی گفته حالا بذار اینا ساکتش کنیم، یا آقای صدر یه چیزی گفته بذار اینا ساکتش کنیم، یا امام مثلا در تنگنای مباحث حکومتی گفته آقا زمان و مکان در اجتهاد نقش داره، هیچ مفهوم مجملی که اصلا معلوم نیست که چی مقصودش بوده. بعضی هم میگن خود امام هم نمیدونسته مقصود خودش چیه، چون بعضی اینجوری میگن دیگه، یعنی این که من میگم بعضی ها، نه من عواما علما، خود امام هم معلوم نیست میدونسته چی داره میگه، اینجوری نیست. من میخوام این رو بگم حالا. اما این فرمایش آیه صد و این اشکال برای آیه صد رو حالا فعلا در این مرحله ببینیم چه مقدار میتونیم از این اشکال جواب بدیم. حالا چون من که یک راه جدید رو باز کردم، خواستم گسترش بدم، ولی حالا اون راهی که آیه صد رفته بود، همون محدودهی که آیه صد کار کرده بود، به دو تا اشکال اینجا مطرحه. یک اشکال عدم حجیت مثبتات اصول عملی است. از کردن اصل این مسئله مسلمه، یعنی کسی نمیتونه بیاد بگه آقا مثبتات اصول عملیه حجته، اینش کاری نداره، اینش مسلم. فوش معنای این که مثبتات اصول عملیه حجت نیست چیه؟ اولی معناش رو خوب دقت کنیم. معنای عدم حجیت مثبتات اصول عملیه اینه که اگه شما یه استصحابی کردید، به این استصحاب مثلا یک لازم عقلی داشت و شما بر اون لازم عقلی هیچ حجتی نداشتید الا این استصحاب، این استصحاب حجت بر اون لازم عقلی نمیشه. نکته اصلیش اینه. و حالا چرا نمیشه هم تو بحث اصول عملیه توضیح داده شده، من اون نمیخوام واردش بشم. این به عنوان اصل موضوع ما میپذیریم، در جای خودش گفتیم در دوره دوم و در دوره اول خارج اصول، در دوره سوم هم دوباره میرسیم میگیم این اصل موضوع است مسلم. خب ما به این اشکال به این شکل، یعنی به شکل کلیش جوابی نداریم، ولی اصطلاحا یک روشی وجود داره برای حل برخی مشاکل که اصطلاحاً بهش میگن حل جزئی در مقابل حل کلی. یعنی یه وقت ما میایم حل کلی میکنیم، میگیم آقا اصلا مثبتات اصول عملیه حجته، نه اینو نمیتونیم، مثبتات اصول عملیه حجت نیست، بنابراین اصل اشکال درسته. فوش این اشکال رو آقای حائری که مطرح میکنه، ببینید بحث آیه صد با آیه حائری که این نیست که آیه صد بگه مثبتات حجت، آیه حائری بگه مثبتات حجت نیست، خدا آیه صد هم گفته مثبتات حجت نیست، اینو که آیه صد خودش بلده، بهتر از ما بلده، خودش اصلا نظریه‌ای که در تفکیک اصول عملیه و امارات داده که یکی از بزرگترین ابتکارات ایشون در علم اصول محسوب میشه، البته در فلسفه علم اصول در واقع هست، با فرض همین نکته است که اصول عملیه مثبتاتش حجت نیست، امارات مثبتاتش حجت هست. اصلا اینو پیشفرضشون گرفته و اون نظریه تزاحم حفظی رو مطرح کرده، اصلا بر این اساس اون طرح داده. پس اشکال آیه صد با، یعنی تفاوت دیدگاه آیه صد با تفاوت دیدگاه آیه حائری در اینه که آیه صد میخواد از این روش، یعنی روش از پایین به بالا، عناصر مکتب رو کشف کنه. آقای حائری میگه آقا این بعضی جاها میخوره به مثبتات اصول عملیه و حجت نیست. ما اینو قبول داریم، بعضی جاها میخوره به مثبتات اصول عملیه و حجت نیست، ولی ما دو تا حل جزئی میگیم. یک حل جزئی اینه، خب این نکته ای که آقای حائری میگه یک نکته است که به اصطلاح مثلا عرب ها تحفظ بر ما ایجاد میکنه. یعنی آیه صد وقتی میخواد احکام رو تجمیع بکنه و از تجمیع احکام یک لازمی رو به دست بیاره، اونجا تحفظ کنه، یعنی احتیاط کنه، بره مراد دقت کنه، ببینه اون احکام همشون منبعشون و مصدرشون اماره باشه، وسطش اصول عملیه نباشه. یعنی دلیل اون احکام تک تکا اماره باشه، اینو بره اونجا موقعی که میخواد احکامو جمع کنه دقت کنه که مثلا این حکم رو که دادن مصدرش مثلا اون خبر واحده، نه استصحاب، نه براءت، نه احتیاط، نه تخییر. خب این یک بخش که پس ما میتونیم این کاری روش های صدر رو ادامه بدیم فقط در دایره احکامی که منبع استنباطی اونها امارات نه اصول عملیه. نکته دومی که میخوام عرض کنم اینه که گاهی از اوقات وقتی ما احکام رو کنار هم میذاریم این بحث رو باز آیه صدر خودش توضیح داده. تو کجا؟ تو بحث نظریه احتمالات و بحث تجمیع احتمالات. وقتی ما فرض کنیم یه حکمی داریم یه لازمی داره، خب احتمال این که این لازم باشه مثلا 15%. وقتی یه حکم دیگه داریم همون لازمو داره، این احتمال مثلا میشه 40%. دوباره یه حکم دیگه داریم همون لازم رو داره، این احتمال میشه 55%. یه حکم دیگه یه جایی میرسه که ما اطمینان پیدا میکنیم که چنین چیزی هست. یعنی در واقع دیگه دلیل ما بر وجود اون لازم اون ادله اون احکام نیست که شما بگید آقا نمیتواند دلیل حجیت استصحاب لوازم عقلی و عادی استصحاب رو حجت کنه. اگر من به لازم عقلی یا عادی استصحاب اطمینان پیدا کنم اون لازم ثابت میشه، نه از باب استصحاب، از باب اطمینان. خود اطمینان حجته و این امکانش وجود داره. این من وقتی احکامو میبینم میگم قطعا مثلا چنین چیزی رو اسلام پذیرفته که چنین احکامی رو صادر کرده به هر دلیلی اون احکام اثبات شده باشه. بنابراین بعضی موارد، نه همه جا، یعنی این حل کلی نیست، بعضی موارد ما نسبت به اون لازمی که استنباط میکنیم حجت مستقل پیدا میکنیم، مثل اطمینان. نتیجه این میشه که ما هرچند حل کلی نمیتونیم بکنیم، یعنی بالاخره این که مثبتات اصول عملی حجت نیست اینو نمیتونیم نفیش کنیم، این مسلمه، ولی میتونیم اینو بگیم که روش‌های صد در جایی که احکامی که مورد استفاده ما قرار میگیرن همه اونها دلیلشون دلیل اجتهادی باشه و دلیل فقاهتی نباشه این اشکال برش وارد نیست. در جایی که در بین اون احکام ادله اجتهادی و فقاهتی هر دو باشه اما ما نسبت به لازم حجت پیدا کنیم، حجت دیگری مثل اطمینان، اونجا این اشکال وارد نیست. پس اون راهی که آقای صدر رفته به لحاظ این اشکال مسدود نیست، هرچند بازم نیست. اینجوری نیست که حالا بتونیم همه جا با تجمیع احکام و به دست آوردن لوازم یک حجتی رو به دست آورده باشیم. نه، لوازم از طریق همیشه این طریق حجت نمی سازه بر ما، ولی فل جمله می سازه، ولو بل جمله نیست، یعنی مسدود نیست اونطوری که مثلا حضرت آیت الله حائری نظرشون بود که این را مسدوده. چون مسدوده ما دیگه برای چی بریم؟ حال به قول ایشون میگه سرمونو بکوبیم به دیوار که چی بشه؟ بسته است دیگه، تموم شد، راه نیست دیگه. ولی نه، راه هست، هرچند که باز نیست اما راه وجود داره. با تحفظ بر این نکته ها میتونیم. اشکال دوم آیه حائری این بود که ظهور ناشی از تجمیع ظهورات حجت نیست. این اشکال دوم یه بحث مبنایی داره که اصلا کی میگه که ظهور ناشی از تجمیع ظهورات حجت نیست؟ چرا حجت نیست؟ اینو باید بحث کنیم. یعنی این مثل عدم حجیت مثبتات اصول عملیه یه امر مسلمی نیست، این اختلافیه. چون بعضی از علما معتقدن ظهور ناشی از تجمیع هم حجته، بعضیا قائلن، این اختلافیه، این بحث میخواد خود کبراش. و اگر ما پذیرفتیم که حجت نیست اون وقت حل جزئی باید بکنیم که فل جمله رو میتونیم درست کنیم. این بحثش میمونه جلسه آینده. این قسمت رو دوستان اگر مراجعه کنن کار ما آسون میشه. بحث حجیت ظهور رو در مباحث اصول ببینید که اون ذهنیت نسبت به حجیت ظهور کلیتش، اون قواعدش در ذهن شما باشه، اگر آمادگیش الان بالفعل نیست بالفعل بشه، تا اون وقت ما این نکته خاص رو بحث کنیم، حجیت ظهور ناشی از تجمیع ظهورات. البته هفته آینده چهارشنبه فاطمیه است، مقصود از جلسه بعد میشه دو هفته آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.